سلام به شما. امروز میخوایم با هم یه نگاه دقیق تر بندازیم به مجموعه از منابر که در اختیارمون قرار گرفته، بیشترش هم از خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک هست، درباره طیف اسکیزوفرنی و اختلالات روانپریشی دیگه. هدف اینه که با هم نکات اصلی، علائم، دلایل احتمالی و درمانها رو مرور کنیم تا شما یه دید کلی و دقیق به دست بیارید. آماده اید؟
حتماً. موضوع خیلی حساس و مهمیه. این منابع هم خب اطلاعات متراکمی رو پوشش میدن، از خود تعریف اختلال گرفته تا جنبه‌های زیستی، روانی، اجتماعی و درمان‌ها. سعی می‌کنیم اینا رو با هم باز کنیم و ببینیم هر بخشش واقعاً چه معنایی داره و چرا مهمه که شما در موردش بدونید.
خب خیلی هم عالی. خب اول از همه، اصلا وقتی میگیم اسکیزوفرنی دقیقاً داریم از چی حرف میزنیم؟ منابع خیلی تاکید دارن که این یه بیماری واحد نیست، بیشتر شبیه یک طیف هست، درسته؟
دقیقاً، این نکته خیلی کلیدیه. ما با یک گروه ناهمگون از اختلالات طرفیم که مشخصه اصلیشون خب اختلالات جدی توی حوزه‌های مختلف روانه، یعنی توی ادراک، تفکر، هیجان، شناخت و رفتار. منابع میگن که شروعش معمولاً اواخر نوجوانی یا اوایل بزرگسالیه، یعنی مثلا بین 15 تا 25 سالگی خیلی شایعه، گرچه دیرتر هم ممکنه شروع بشه. و اینکه اغلب سیرش مزمنه، یعنی طولانی مدته، و طبق DSM-5 که این منابع بهش ارجاع میدن، برای تشخیص لازمه که علائم حداقل برای 6 ماه وجود داشته باشن.
پس این مهمه که یادمون باشه با یه وضعیت تکبودی روبرو نیستیم و تجربیات افراد خیلی متفاوته. این ناهمگونی که گفتید توی علائم چطور خودشو نشون میده؟
آها، دقیقاً. علائم خیلی میتونن متنوع باشن.
خب، بریم سراغ خود علائم. منابع اونها رو دسته‌بندی کردن. اولیش علائم مثبت هست. این اسم مثبت شاید یکم گمراه کننده باشه اولش. منظورش چیه؟ مثلا هذیان‌ها و توهمات که خیلی شنیده میشه. میشه یکم بازش کنید؟
بله، مثبت اینجا به معنی خوب نیست، به معنی اضافه شدن یه چیزی به تجربه عادی فرده. انگار یه چیزی اضافه شده که قبلا نبوده. هذیان‌ها، ببینید، باورهای خیلی محکم و غلطی‌ان که فرد با وجود شواهد برعکس همچنان بهشون پایبنده. مثلا هذیان گزند آسیب که فرد فکر میکنه دنبالشن، میخوان بهش صدمه بزنن، یا هذیان بزرگ منشی که فکر میکنه آدم خیلی مهمیه، قدرتهای خاصی داره، یا حتی چیزای عجیبتر، مثلا فکر میکنه افکارش مال خودش نیست، از بیرون به ذهنش تزریق میشه. توهمات هم تجارب حسی بدون محرک خارجی هن. مثلا صدا شنیدن که خب شایع ترین نوعشه، شنیدن صداهایی که بقیه نمیشنون. آشفتگی تفکر هم هست، مثلا حرف زدن نامربوط، از این شاخه به اون شاخه پریدن، جوری که دنبال کردن حرفاش سخت میشه، یا رفتارهای خیلی آشفته و عجیب، یا حتی کاتاتونیا که میتونه بی حرکتی یا حرکات تکراری باشه. اینا هم تو دسته مثبت قرار میگیرن.
آها، خیلی واضح شد. حالا در مقابل اینا علائم منفی رو داریم. اینا انگار چیزایی هستن که از فرد کم میشن، درسته؟ مثل بی احساسی، کم حرفی، بی انگیزگی. اینا چطور روی زندگی تأثیر میذارن؟
دقیقاً. منفی به معنی کاسته شدن یا از دست رفتنه. و این علائم منفی اغلب تأثیرشون روی عملکرد روزمره، مثلا کار کردن، درس خوندن، روابط اجتماعی خیلی عمیق تره و گاهی به درمانم سخت‌تر جواب میدن. شامل مواردی مثل کند عاطفی میشه، یعنی حالت چهره و تون صدا خیلی بی تفاوت به نظر میرسه. کم حرفی یا همون آلوژیا، بی انگیزگی شدید یا اولیشن، یعنی فرد نمیتونه کاری رو شروع کنه یا ادامه بده، یا مثلا کاهش لذت بردن از چیزایی که قبلا دوست داشته، بهش میگن انهدونیا، و کاهش تمایل به ارتباط با دیگران یا اسوشیالیتی. اینا واقعا میتونن زندگی فرد رو مختل کنن.
یه دسته سومی هم منابع اشاره کردن، نقصهای شناختی. اینا شاید کمتر به چشم بیان اولش، ولی انگار خیلی مهمن.
بله، بسیار مهمن. نقصهای شناختی مثل مشکل توی تمرکز، توی حافظه فعال، یعنی اون حافظه‌ای که اطلاعات رو برای مدت کوتاه نگه می‌داره و باهاش کار می‌کنه، و عملکردهای اجرایی که شامل برنامه ریزی، سازماندهی، حل مسئله میشه. این مشکلات شناختی خیلی روی توانایی فرد برای زندگی مستقل، کار کردن، یادگیری تأثیر میذارن و خیلی وقتها حتی اگه علائم مثبت و منفی بهتر بشن، اینا باقی میمونن.
یه اشاره‌ای هم به کاتاتونیا کردید. منابع میگفتن این فقط یه سری علامت حرکتی نیست و فقط هم تو اسکیزوفرنی دیده نمیشه.
درسته، کاتاتونیا یه سندروم با علائم عمدتاً حرکتی مثل بهت زدگی کامل یا استیپور یا مثلا بدن فرد تو هر حالتی که قرارش بدی همونطور میمونه، انگار مومی شده. بهش میگن واکسی فلکسیبیلیتی، یا حرکات تکراری بی هدف انجام میده یا حرفای بقیه رو تکرار میکنه. نکته مهم اینه که این حالت میتونه کنار اسکیزوفرنی تو اختلالات خلقی مثل افسردگی شدید یا دو قطبی یا حتی بیماری‌های جسمی هم دیده بشه. تشخیصش مهمه چون درمان‌های خاص خودشو داره.
خب با این تصویر پیچیده‌ای که از علائم دادید میرسیم به سوال اصلی. اصلا چرا این اتفاق میفته؟ منابع هم خیلی واضح میگن یه علت واحد نداره. مثل پازل پیچیده است انگار.
کاملا درسته. هیچ علت تکی وجود نداره. مدل اصلی که الان برای توضیحش استفاده میشه مدل استعداد استرسه یا دیاتزس استرسه. این مدل میگه فرد یه آسیب پذیری یا استعداد زمینه‌ای داره که بیشترش ژنتیکیه و بعدش قرار گرفتن در معرض استرس‌های محیطی یا روانی میتونه باعث شروع بیماری بشه یا علائم رو تشدید کنه.
پس ژنتیک نقش داره ولی همه چیز نیست. راجع به ژنتیک چی میدونی؟ منابع به چی اشاره میکنن؟
ژنتیک خب قطعا نقش داره. مطالعات روی دوقلوها و خانواده‌ها اینو نشون داده. خطر ابتلا توی بستگان درجه یک خیلی بالاتره. مثلا اگه یه والد مبتلا باشه، خطر برای بچه حدود 10-12%. اگه هر دو والد، خیلی بیشتر. اما اینجوری نیست که یه ژن خاص اسکیزوفرنی وجود داشته باشه. این یه اختلال پلی‌ژنیکه، یعنی تعداد زیادی ژن هر کدوم با یه اثر کوچیک دخیل هستن. این ژن‌ها معمولاً توی تنظیم سیستم‌های مهم مغزی نقش دارن، مثل دوپامین، گلوتامات، گابا. ولی خب داشتن این ژن‌ها اصلاً به معنی ابتلای 100% نیست. اینجاست که پای محیط میاد وسط.
در کنار ژنتیک، تغییراتی هم تو ساختار و عملکرد مغز دیده میشه، درسته؟ مهمترین هاش چیه؟
بله، تصویربرداری‌های مغزی تفاوت‌هایی رو نشون داده. مثلا گاهی می‌بینیم بطن‌های مغزی، یعنی اون فضاهای مایه مغزی، بزرگتر شدن یا حجم ماده خاکستری توی بعضی مناطق کلیدی به خصوص قشر پیش پیشانی و لوبه گیجگاهی کمتر شده. از نظر عملکردی هم گاهی فعالیت قشر پیش پیشانی به خصوص موقع انجام کارهای ذهنی کمتر از حد نرماله. بهش میگن هایپوفرونتالیتی. فرضیه دوپامین هنوزم مطرحه، یعنی فعالیت زیادش توی مسیر باعث علائم مثبت میشه و کمبودش تو مسیر دیگه باعث علائم منفی و شناختی میشه. اما امروزه میدونیم که خیلی پیچیده تره. مثلا سیستم گلوتامات، به خصوص گیرنده های NMDA و سروتونین هم خیلی نقش دارن.
و میرسیم به اون قطعه دیگه پازل، یعنی عوامل محیطی. اینا چطور با اون استعداد ژنتیکی تعامل میکنن؟ منابع چه مثالهایی میزنن؟
بله، عوامل محیطی زیادی به عنوان فاکتور خطر شناسایی شدن. اینا میتونن احتمال بروز بیماری رو تو فرد مستعد بالا ببرن. بعضیاش مربوط به دوران اولیه رشده، مثلا عوارض بارداری و زایمان یا عفونت مادر تو دوران بارداری مثل آنفولانزا، سوء تغذیه مادر. بعضی عوامل هم بعدن تو زندگی نقش دارن، مثل بزرگ شدن تو شهر، که خب جالبه شهرنشینی خودش یه عامل خطره. تجربه مهاجرت به خصوص برای بعضی گروه ها. مصرف مواد، به ویژه مصرف زیاد و زود هنگام کانابیس، یعنی حشیش و گل توی نوجوانی. و خب استرس های شدید اجتماعی یا تجربیات تلخ دوران کودکی مثل بدرفتاری یا تروما. نکته اینجاست که هیچ کدوم از اینا به تنهایی باعث بیماری نمیشن، بلکه توی ترکیب با اون آسیب پذیری ژنتیکی میتونن مثل یه ماشه عمل کنن و بیماری رو فعال کنن. از نظر شیوع هم منابع میگن حدود 0.3 تا 0.7% جمعیت جهان درگیر این طیف اختلالات هستن. توی مردها معمولا یکم زودتر شروع میشه، ولی در کل شیوعش بین زن و مرد تقریبا برابره.
خب با این همه پیچیدگی خوشبختانه درمان هم وجود داره. منابع خیلی روی داروها تاکید دارن. داروهای ضد روانپریشی یا آنتی سایکوتیک ها. انگار اینا خط اول درمان هستن.
بله، این داروها به خصوص برای کنترل علائم مثبت مثل هذیان و توهم واقعا سنگ بنای درمانن. منابع اونها را به دو نسل اصلی تقسیم میکنن. نسل اول که قدیمی ترن مثل هالوپریدول، کلورپرومازین، بهشون تیپیک هم میگن. و نسل دوم که جدیدترن بهشون میگن آتیپیک، مثل کلوزاپین، ریسپریدون، اولانزاپین، کواتیاپین و خیلی های دیگه. تفاوت اصلیشون توی مکانیزم اثرشونه. نسل اولها عمدتاً گیرنده های دوپامین D2 رو مهار میکنن. نسل دومها علاوه بر D2 روی گیرنده های دیگهی مثل سروتونین به خصوص 5-HT2A هم اثر میذارن. این باعث میشه که شاید روی طیف وسیع‌تری از علائم مؤثر باشن و بعضی عوارضشون به خصوص عوارض حرکتی کمتر باشه.
دقیقاً بحث عوارض جانبی پیش اومد. اینا خیلی مهمن و گاهی باعث میشن فرد درمان رو ول کنه. نسل اولها انگار بیشتر مشکلات حرکتی میدن، مثل لرزش، سفتی عضلات یا اون حرکات غیر ارادی صورت و بدن که بهش میگن TD. از اون طرف بعضی نسل دومیا مثل کلوزاپین و اولانزاپین با افزایش وزن و مشکلات متابولیک مثل دیابت چربی خون بالا همراهن. درسته؟
کاملا درسته. مدیریت عوارض یه بخش خیلی خیلی مهم از درمانه. هیچ داروی ایدئالی که برای همه بهترین باشه نداریم. انتخاب دارو باید برای هر فرد شخصی سازی بشه. باید ببینیم کدوم دارو برای اون فرد مؤثرتره، پروفایل عوارضش چیه، وضعیت جسمی بیمار چطوره، حتی ترجیح خود بیمار چیه. مثلا کلوزاپینی که گفتید واقعا مؤثرترین دارو برای موارد مقاوم به درمانه، ولی به خاطر خطر نادر ولی جدی آگرانولوسیتوز که کاهش شدید گلبول سفیده نیاز به آزمایش خون منظم داره. یه نکته دیگه هم داروهای تزریقی طولانی اثره. LAIs. اینا برای بیمارانی که ممکنه تو خوردن منظم قرص مشکل داشته باشن خیلی خوبن. هر چند هفته یا حتی چند ماه یه بار تزریق میشن و کمک میکنن درمان ادامه پیدا کنه.
اما همونطور که منابر هم خیلی روش تاکید داشتن، درمان فقط دارو نیست. نقش درمانهای روانی اجتماعی چیه؟ انگار اینا هم به همون اندازه مهمن، شاید هم بیشتر.
100%. دارو به تنهایی کافی نیست. درمانهای روانی اجتماعی برای بهبود عملکرد کلی فرد، کاهش استرس، یادگیری مهارت‌های لازم برای کنار اومدن با بیماری و مشکلاتش و در نهایت رسیدن به یه زندگی بهتر کاملاً حیاتی‌اند. احتمال عود بیماری رو هم کم می‌کنن، انواع مختلفی هم دارن. مثلا آموزش روانی به بیمار و خانواده‌اش تا بیماری رو بهتر بفهمن. درمان شناختی رفتاری برای روانپرایشی یا CBTP که کمک میکنه فرد با افکار و تجربیات آزاردهندش کنار بیاد، آموزش مهارت‌های اجتماعی یا SST، خانواده درمانی خیلی مهمه چون حمایت خانواده کلیدیه و از طرفی تنش تو خانواده میتونه استرس رو زیاد کنه. این درمان‌ها به خانواده کمک میکنن محیط حمایتی تری بسازن. برای موارد پیچیده‌تر مدل‌هایی مثل مدیریت مورد یا درمان قاطع جامعه نگر ACT که یه تیم چند تخصصی خدمات رو فعالانه تو محیط زندگی بیمار ارائه میدن و بازسازی شناختی هم هست که برای بهبود توجه و حافظه کمک میکنه. هدف نهایی همه اینا یه رویکرد جامع و بهبودگراست. یعنی کمک به فرد برای ساختن یه زندگی معنادار علارغم بیماری.
عالی بود. پس واقعاً یه مجموعه درمانی لازمه. خب، به عنوان بخش آخر برسیم به پیشاگاهی. یعنی سرنوشت بیماری چطوره؟ آیا افراد میتونن بهبود پیدا کنن؟
پیشاگاهی یا پروگنوز؟ خب، خیلی متغیره. از فردی به فرد دیگه فرق میکنه. عواملی هستن که معمولاً با نتیجه بهتر همراهن، مثل شروع دیرتر بیماری، عملکرد خوب قبل از بیماری، حمایت اجتماعی خوب، جنسیت مؤنث، در مقابل شروع خیلی زود و تدریجی، علائم منفی و شناختی شدید از اول، سابقه خانوادگی قوی، عدم همکاری با درمان، اینا ممکنه با پیشاگاهی ضعیف‌تری همراه باشن. اما نکته کلیدی و خیلی مهم و امیدوار کننده اینه که بهبودی یا ریکاوری برای درصد قابل توجهی از افراد ممکنه. بهبودی لزوماً یعنی از بین رفتن کامل علائم نیست. بیشتر یعنی توانایی زندگی کردن، کار کردن، ارتباط داشتن علارغم بیماری. با درمان مستمر و جامعی که هم دارو رو داره هم مداخلات روانی اجتماعی رو، خیلی از افراد میتونن به سطح خوبی از عملکرد و کیفیت زندگی برسن.
پس اگه بخوایم یه جنبندی خیلی کوتاه بکنیم، اسکیزوفرنی و اختلالات مرتبطش یه طیف پیچیده از اختلالات مغزیان با ریشه‌های چند عاملی، یعنی ژنتیک و محیط با هم. علائمشون متنوعن، مثبت، منفی، شناختی. و درمان مؤثر هم یه رویکرد ترکیبی و چند بعدیه. هم دارو لازمه برای کنترل علائم، هم درمان‌های روانی اجتماعی برای بهبود عملکرد و کیفیت زندگی.
دقیقاً، و شاید مهمترین پیام همین باشه که با وجود چالش‌ها امید به بهبودی و داشتن یه زندگی خوب کاملاً وجود داره. تشخیص زودهنگام، درمان سریع و مناسب و مهمتر از همه پایبندی به درمان نقش حیاتی تو نتیجه دارن.
خیلی از شما ممنونم برای این توضیحات روشن و کامل. بر اساس منابعی که داشتیم، واقعاً کمک کرد ابعاد مختلف این طیف پیچیده بهتر درک بشه. امیدواریم برای شما شنونده عزیز هم مفید بوده باشه.
خواهش میکنم، و شاید به عنوان یه نکته آخر برای فکر کردن، با توجه به نقش مهم تعامل ژن و محیط، عواملی مثل استرس، شهرنشینی، تجارب کودکی، این سوال پیش میاد که آیا میتونیم فراتر از درمان فردی فکر کنیم؟ یعنی چطور میشه با تغییرات اجتماعی، سیستم‌های حمایتی قوی‌تر یا مداخلات پیشگیرانه نه تنها به درمان کمک کنیم، بلکه شاید حتی بتونیم از بروز موارد جدید جلوگیری کنیم یا شدت بیماری رو کم کنیم در آینده؟ این سوالیه که خب این منابع مستقیما بهش نپرداختن، اما جای تأمل داره قطعاً.